خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، توجه شما عزیزان را به برنامه این هفته خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت جلب می‌کنم. ارتش سوریه هفته گذشته با ادامه پیروزی‌های میدانی در شهر حلب، کنترل یک سوم بخش شرقی این شهر راهبردی را در اختیار گرفت. در حالی که موفقیت‌های میدانی نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی موصل هفته گذشته نیز ادامه داشت، پارلمان عراق شنبه گذشته با اکثریت آرا و قانون تشکیلات نیروهای مردمی عراق با عنوان تشکیلات بسیج رأی مثبت داد. تحولات امنیتی و سیاسی یمن نیز هفته گذشته ادامه پیدا کرد. کابینه امنیتی اسرائیل هفته گذشته با خرید 17 فروند جنگنده دیگر F-35 از آمریکا موافقت کرد. با موافقت برای خرید 17 جنگنده دیگر، مجموع جنگنده های F-35 که اسرائیل از آمریکا درخواست کرده است به 50 فروند می رسد. دادگاه در عربستان سعودی هفته گذشته 3 تن دیگر از فعالان منطقه قطیف در شرق این کشور را به اتهام عملیات مسلحانه به اعدام محکوم کرد. در همین حال سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی هفته گذشته برای اولین بار به عنوان پادشاه به منظور انجام یک سفر چند روزه در میان تمهیدات امنیتی شدید و تبلیغات زیاد رسانه‌های سعودی و منطقه شرقی عربستان سفر کرد که این سفر با اعتراض مردم این منطقه مواجه شد. در همین راستا اهالی شهر العوامیه واقع در شرق عربستان در اعتراض به سفر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به این منطقه زنجیره انسانی تشکیل دادند. دادگاه رژیم آل خلیفه هفته گذشته با صدور حکم احمد محمد عبدالوسی یکی از جوانان بحرین را به 137 سال زندان و پرداخت 757,000 دینار محکوم کرد. همچنین دادگاه رژیم آل خلیفه شیخ عیسی مؤمن خطیب مسجد الخیف در منطقه الدایر در بحرین را به اتهام واهی به 3 ماه حبس محکوم کرد. با ادامه بحران سیاسی در لیبیا، مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل متحد از اوضاع انسانی و امنیتی این کشور ابراز نگرانی کرد. ذوالفقار سوبرجو یکی از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین هفته گذشته از طرح 3 مرحله‌ای مصر برای کاهش محاصره باریکه غزه تا ماه‌های آینده خبر داد. 3 مرحله‌ای که مصر برای کاهش محاصره باریکه غزه در نظر گرفته شامل بازسازی گذرگاه رفح، تغییر وضعیت منطقه سینا و بهبود شبکه توزیع و انتقال برق به غزه است. مسئولان اتحادیه بانک‌های کشورهای عربی هفته گذشته با ابراز نگرانی از تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد اعضای شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند کاهش قیمت نفت تا کنون دست کم 360 میلیارد دلار به این کشورها ضرر زده است. ارتش سوریه هفته گذشته با پشتیبانی هوایی نیروهای روسی و حمایت متحدانش موفق شد کنترل یک سوم بخش شرقی حلب را در اختیار بگیرد. حلب دومین شهر بزرگ سوریه است که در شمال این کشور قرار دارد. از سال 2012 بخش شرقی حلب در اشغال تروریست ها و بخش غربی تحت کنترل دولت سوریه قرار دارد. نیروهای ارتش سوریه هفته گذشته ابتدا کنترل کامل محله مساکن هنانو را در شرق حلب به دست گرفتند. تصرف منطقه هنانو زمینه پیشروی سریع ارتش سوریه را فراهم کرد و نیروی ارتش سوریه موفق شدند بر منطقه جبل بدر و الساخور در شرق حلب مسلط شوند. علاوه بر این 10,000 شهروند سوری ساکن شرق حلب موفق شدند به مناطق تحت کنترل دولت و ارتش سوریه فرار کنند و از دست تروریست ها رهایی یابند. در واقع پیروزی های هفته گذشته ارتش سوریه بزرگترین موفقیت ارتش در حلب از سال 2012 تا کنون محسوب می شود. در همین راستا رامی عبدالرحمن مدیر گروه موسوم بدیدبان حقوق بشر سوریه از گروه های مخالف دولتی این کشور روز 28 نوامبر با تایید تسلط ارتش سوریه بر منطقه ساخور در شرق حلب اعلام کرد که این بزرگترین شکست مخالفان مسلح بشار اسد در حلب از سال 2012 است. پس از پیروزی های ارتش و نیروهای سوری در بخش شرقی حلب، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه برای بررسی اوضاع حلب تشکیل جلسه داد. در این جلسه، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با ادعای کشته شدن افراد ملکی در حمله دولت سوریه به حلب، مسکو و دمشق را به دروغگویی و تزویر درباره این شهر متهم کرد. پاور در نشست شورای امنیت با موضوع بررسی بحران سوریه گفت شورای امنیت به ناله های افراد ملکی سوریه توجه نمی کند، زیرا روسیه اجازه چنین چیزی را نمی دهد و حلب به صورت یک تله مرگبار در آمده که مردم از آن فرار می کنند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفت درخواست فرانسه برای تشکیل این نشست تلاش نافرجام برای نجات تروریست هاست. ویتالی چورکین با اشاره به این که آمریکا و انگلیس این مسئله را از یاد بردن که سوریه به پناهگاه گروه های تروریستی تبدیل شده است تصریح کرد، غربی ها با استفاده از تروریست ها به دنبال سرنگونی نظام سوریه هستند. نماینده روسیه در سازمان ملل افزود نگرانی فرانسه و انگلیس از وضعیت انسانی در شرق حلب با هدف سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده و نشست شورای امنیت نیز تلاش مذبوحانه برای حمایت از تروریست ها است. خبر دیگر از تحولات سوریه این است که وزارت دفاع آمریکا نیز هفته گذشته نتایج تحقیقات کمیته تحقیق خود درباره حمله هوایی سپتامبر گذشته جنگنده های ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا به موازی نیروهای ارتش سوریه در دیر الزور شرق این کشور را اعلام کرد. این کمیته تحقیق در پی اعتراض قاطعانه روسیه به این حمله تشکیل جلسه داد. رئیس کمیته تحقیق پنتاگون در توجیه حمله جنگنده ها به موازی ارتش سوریه این حمله را اشتباه اسفبار نامید و گفت این حمله مغرضانه نبود و ناشی از خطای فردی بود. در این حمله هوایی دست کم 62 تن از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سه‌شنبه گذشته در همایش در استانبول بار دیگر در اظهارات مداخله جویانه گفت هدف نیروهای نظامی ترکیه از حضور در خاک سوریه براندازی دولت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور عربی جنگ زده است. این اظهارات رئیس جمهوری ترکیه با واکنش مقامات سوری و همچنین واکنش دولت روسیه مواجه شد. روسیه اظهارات رئیس جمهوری ترکیه درباره بشار اسد را شگفت‌آور و نسنجیده توصیف کرد. پارلمان عراق روز شنبه گذشته با حضور 210 نماینده به ریاست سلیم الجبوری تشکیل شد و با اکثریت آرا به قانون تشکیلات نیروهای مردمی عراق با عنوان تشکیلات بسیج رأی مثبت داد. بر اساس این قانون، مجلس نمایندگان عراق با الحاق نیروهای الحشد الشعبی به نیروهای مسلح و بدنه ارتش این کشور موافقت کرد. مجلس نمایندگان عراق هنگام تصویب قانون بسیج مردمی نام آن را به قانون تشکیلات بسیج تغییر داد. نیروهای بسیج مردمی عراق در سال 2014 با فتوای آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی قدر شیعیان عراق، برای مقابله با گسترش داعش و آزادسازی مناطق اشغال شده توسط این گروه تشکیل شد. مخالفان داخلی و خارجی عراق با طرح اتهام‌های واهی علیه نیروهای مردمی تلاش زیاد انجام دادند تا نشان دهند این نیروها دارای نگرش فرقه گرایانه هستند و در مناطق اهل سنت مرتکب اعمال غیر اخلاقی می شوند. این در حال است که نیروهای مردمی عراق تنها شامل شیعیان این کشور نیست، بلکه اهل سنت نیز در این نیروها حضور دارند و در عملیات آزادسازی مناطق مختلف از اشغال تروریست‌های داعش مشارکت فعال داشته و اکنون نیز در عملیات آزادسازی موصل حضور فعال دارند. رأی پارلمان عراق به عضویت هشت شعبی در ارتش عراق بیانگر جایگاه بالای این نیروها نزد دولت و در میان اقشار مختلف مردم عراق و همچنین بیانگر این است که کارشکنی‌های مخالفان دولت عراق از جمله آمریکا و عربستان سعودی برای حذف نیروهای مردمی عراق نتیجه نداده است. در حالی که هیئت از انصار الله هفته گذشته به دعوت دولت چین به پکن سفر کرد، اسماعیل ولد شیخ فرستاده سازمان ملل در امور یمن نیز اواخر هفته گذشته برای دیدار با رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن وارد شهر جنوبی عدن شد. هیئت از جنبش انصار الله یمن به ریاست محمد عبدالسلام سخنگوی این جنبش به چین رفته و با مقامات این کشور دیدار کرد. مذاکرات دو طرف در خصوص روابط دو جانبه، بحران یمن و ابعاد انسانی و نظامی و سیاسی آن به خصوص مذاکرات صلح برگزار شد. هیئت انصار الله در این دیدار گزارش کامل از وضعیت یمن به طرف چینی ارائه کرد. اسماعیل ولد شیخ نیز اواخر هفته گذشته در سفر به شهر عدن در جنوب یمن با عبدالرب و منصور هادی دیدار و درباره آخرین تحولات مربوط به یمن گفتگو کرد. شنوندگان محترم، با تشکر و سپاس از همراهیتان در این برنامه، شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتان.